و بازی میکرد و آلی که در خانه است پدر و مادرها باید که کار انجام بیتن. سرگرمی های مناسبی دیگیر از نظر فکری از نظر جسمی باید برای اولادای خود فراهم بسازن. خود پدر و مادرها میتونن ببینین اگر نمیتونن که جمعی برون، تنهایی برون یک در یک سرک و خیابان خلوت بچه خود ببرن یک کمی بازی بکنه، در یک گوشه از پارک از کدام جای بازی اگر هست بدون اینکه تجمع باشه، اینا میتونن در یک فرصت هایی که فراغت هست طفل خود بچه و دختر خود ببرن اونجا یک کمی در یک محیط باز بازی بکنه. اگر خیلی هم باز آدمای دیگی وجود داشت و حضور داشت میتونن ماسک برای طفل خود استفاده کنن. ولی خب این برنامه ریزی ها را باید پدر و مادرها داشته باشند، هم امکانات بازی داخل خانه را برای اطفال خود فراهم بسازند، هم سرگرمی های مناسب برای اونا با وجود بیارن که او صدمات روحی که بر حال مترتب است و ناگزیر هست اینا کمتر و کمتر شد.
انشاءالله. یک فاصله میگیریم، باز در خدمتتون هستیم. تشکر جناب آقای دکتر سید احمدی، نکات خیلی خوب، توصیه خیلی خوبی و پدر مادرها داشتن نسبت به اینکه فرزندایشون چطور در این ایام مدیریت بکنن از لحاظ صرف انرژی و بازی که میتونن داشته باشن. اما اشاره دوم مایی بود که نترسن از کرونا اطفال، و خصوص که چه خبر است. شما اشاره کردین به این موضوع که دیگه تا به حال در یک سال یک اطلاعاتی را دارن از روی رفتار و کنش و واکنش پدر و مادرایشون. خب اگر باز در این قسمت گفتنی دیگه داریم که
ما تنها توصیه، بله ما تنها توصیه و جدیدترین توصیه ما ایست که خود پدر و مادرها نترسن.
آها، چه نکته جالبی.
بله، یعنی وقتی اگر یک ترس غیر واقعی و افراطی،
بله،
که ما متاسفانه امروز خانوما و مردا و زنا در خانواده ها میبینیم، حالا خواهر و برادر بزرگ سالا،
حساسیت ها زیاد شده. آره،
نه ما ایرا باز از نظر علمی دارم میگم که
بله،
از نظر علمی گفته شده که ما باید یک برخورد منطقی با پدیده کرونا ویروس و کووید 19 داشته باشیم.
بله.
او ترس و وحشتی که در ماه‌های اول بر جهان و بر کشورهای مختلف بر جوامع مختلف حاکم گشت، امروز باید ما بدانیم که ما با کرونا باید زندگی بکنیم. و این معنا که ما تمام مراقبت‌هایی که گفته میشه باید رعایت شوه، اما ترس و واهمه و تشویش بسیار افراطی و غیر طبیعی نباید داشته باشیم.
بله.
پدر و مادری که خودش ترس و وحشت غیر طبیعی و غیر معقول و غیر ضروری از کرونا داره، از آلودگی داره، ایره خود به خود به طفل خود به نوجوان خود منتقل می سازه. پس ما خواهشم ایست که ما توجه بکنیم که امروز این تجربه یک ساله، حداقل یک ساله برای ما ثابت کرد که ما می تانیم با بعضی از مراقبت ها، با بعضی از کارهای اولیه مثل شستن دست ها، حفظ فاصله، نایفون با یک ماسک زدن، با رعایت بسیار چیزهای بسیار ساده ما می تانیم از کرونا ویروس جلوگیری بکنیم، پیشگیری بکنیم. اینمی ترس اضافی و وحشت اضافی، اصلا تبصره های اضافی که در خانه ها صورت میگیره، این طفل متاثر میشه. پس ما خواهش اولی میست که خود پدر و مادرها نباید ترس غیر منطقی،
درست،
وحشت افراطی و یک تشویش و نگرانی غیر معمولی را از کرونا ویروس کووید 19 یا هر مریضی دیگه داشته باشن. راجع به اطفال هم ما سعی کنیم که آگاهی و اطلاعاتی که به طفل خود میتیم درک او را مد نظر قرار بتیم، ببینیم که آگاهی و ظرفیت ذهنی او چقدر است. نباید بیایم یک حرفای بسیار زیاده را بزنیم، هی حوادث خاصی را که ما در رسانه ها، در تلویزیون، در جای دیگه میشنویم، هی اونجا برای طفل خود منتقل بکنیم، برای نوجوان منتقل بکنیم، برای یک بچه صنف اول و دوم بگیم که این فلانی هم مرد از کرونا، این فلانی اتر شده در بیمارستان و در شفاخانه اتر شده. این اطلاعات غیر ضروری را ما به اطفال خود منتقل نکنیم، ترس بی جهت وارد نسازیم. اما طور که شما بسیار بجا و منطقی گفتین، نه خود ما باید دچار ترس و وحشت شویم، نه اطفال و اولادای ما، چون این ترس و وحشت میتونه قبل از هر چیزی سیستم ایمنی و دفاعی بدن ما را تضعیف بکنه و ما را نه تنها برای کرونا ویروس بلکه برای بسیاری از مریضی‌های دیگه آماده و مستعد بسازه. پس ما اطلاعات و معلومات را که راجع به مریضی می‌خوایم برای وقایه، برای پیشگیری، برای مراعات بعضی از چیزها به اطفال خود منتقل بکنیم، اندازه فهم و آگاهی اونها باید با اونها اطلاعات بدیم، اطلاعات اضافی و مخصوصا بعضی از خبرهای ناگوار به هیچ وجه به اونها منعکس و منتقل نسازیم.
انشاءالله. پس من از بخش دوم صحبتایتان به چند نکته خیلی گذرا اشاره بکنم که برداشت من است که ویروس کرونا را خیلی 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 جدی بگیریم، اما نترسیم، همراهش زندگی کنیم با مراعات مسائل و توصیه‌های بهداشتی. هر خبری را لزومی نداره که به بزرگترها حتی بتیم، چه برسه به اینکه مثلا اطفال از خبرهای مثلا ناگوار کرونایی اطلاع داشته باشن. و با شناخت کودک و درکی که کودک از موارد بیرونی داره با اونا صحبت بکنیم. تشکر از اینکه امروز هم با ما بودید جناب دکتر صاحب احمدی. یک جهان سپاس، سلامت باشین.
تشکر از شما، خداحافظ.
نوروز مثل یک آهن روباست،
تکه های گم شده و تیت و باده جمع میکنه.
اگه دقت کرده باشین اتفاقات ایام سال، روزهای سخت، تنش ها و چالش ها ما را از هم دور میکنه.
کدورتا کم کم در جان ما ریشه میدوانه
و نزدیک است که همه چیز از هم بپاشه که یک دفعه یک نوای خوش بلند میشه، یک عطر دلنگیز مشام ها را می نوازه.
همه از بهار میگن، تیاری بهار میگیرن.
بهارم خب با تفرقه وجودی میانه نداره اصلا، هرچه هست پیوند است.
بهار آبی است روی آتش اختلافا، کینه ها، دوری ها. بهار باران است زلال و شاعرانه.
به نام خدا، من طیبه سفری هستم. عید و به همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که سالی توأم با آرامش و شادی پیش رو داشته باشید. یکی از شعرهای خودم رو براتون بخونم، امیدوارم که خوشتون بیاد. میخوانم از چشمان خیست حرف باران را، حرف تمام لحظه های رو به پایان را. در خانت باقی بمان دیگر ندارد شهر گنجایش فهمیدن حال پریشان را. جام شرابی، شربتی، چیزی بیاور که آهسته در خود حل کند اندوه مهمان را. اردیبهشتی که نشسته بین چشمانش، انگار عاشق می کند مردان آبان را. آمد ببارد بر دلم، برگشت با بغزش. میبینمش گاهی من آن ابر پشیمان را. شاید نمیدیدم تو را، باور نمی کردم دلتنگی نقاش های این خیابان را. حتی پس از توبه دلم عارف نخواهد شد، حتی اگر بر من ببخشاید گناهان را. حس می کنم دیگر به سوی من نمی تابد نوری که می گیرد در آغوشش شبستان را.
سرخی شرم غنچه ها چه زیباست، تور عروسی بافت گلدون یاست. صدا بزن پرنده های خامو آینه سرابا. از بسدید جده ها بهاره، سبد سبد نسیم و گل میاره. سرخی گل از تو نشونه داره، بهار تو چشمان تو خون داره.
تمام خواص و ویژگی‌هایی که برای بهار میشه تعریف کرد اینا هستن.
برکاتی که در نو شدن سال هست.
برای که در زندگی ما، در خانواده ما و در جمع ما اتفاق بیفته یک شرط هم داره.
دقیقاً هیچ چیز خود به خود اتفاق نمیفته دیگه.
حرکتی باید باشه که با برکت و توفیقات خداوندی همراه شود.
خواستن هم خیلی مهمه و باید باشه.
اگه خواست اراده‌ای باشه، باز او وقت است که بهار با معجزه خودش به کمک ما میآید.
او وقت است که چشم ما به عنایات الهی روشن خواهد شد.
در بخش آیه های بهار همکار ما جناب عارف حسینی در خدمت شما هستند. با ما همراه باشید.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگ های لطیف، به آیه های بهار. بهار به تکراری مدام میرسد در تماشای آیه های بهار. من وسعت بیکران آسمان را باور کرده ام که همیشه دامنش ستاره پرور بوده است و وسعت لاجوردیش ناپیدا. به نام نامی خداوندی که آسمان را چون سقف آفرید. سلام. امروز و در ششمین قسمت از آیه های بهار از آسمان صحبت میکنیم. آسمانی که چتری برای تمام بیپناهی های زمین است. آسمان قاموسی زیبا که با قلم اولین خطاط خلقت نوشته شده است. آسمان تابلوی نقاشی زیباست که با دست های اولین نقاش خلقت رنگامیزی شده است. و زمین زیر قدم‌های آسمان جان گرفت. آسمان روی گونه‌های سوخته و تاول زده زمین قطره قطره باران پاشید. رویش آغاز شد، زندگی پا گرفت. آسمان آبی بودنش را با زمین تقسیم کرد. زمین سینه گشاد و گلها گونه های خاک را آراستند و زندگی زیر سایه آسمان پا گرفت. آسمان دروازه رسیدن به هفت شهر عشق است. آسمان منتهای رسیدن به خواستن هاست. تمام کسانی که دلشان از زمین می گیرد مسافر آسمان می شوند. زمین محدوده زیستن است و آسمان بی کرانه جاودانگی. آسمان باید آسمانی شد. ژرفای آبی تو را کاوید، اقیانوس بی انتهایت را شناخت و ملکوت نگاهت را درک کرد. زمین تنها ذره است از زاویه نگاه تو. خورشید در برابر عظمتت تنها چشمی است که صبحگاهان فروغش را به تو هدیه می کند. ماه تنها نامی است که هر شب در دامان تو طغیان می کند و عظمت تو را اقرار می کند. خوشا به حال تو که دستان خاک هرگز به دامانت نمی رسد. خوشا به حال تو که هرگز زمینگیر نمی شوی. دوستان، آسمان برای بشر همیشه اسرارآمیز، شکوهمند و رازگونه بوده است. میشنویم صحبت‌های جناب آقای مهندس فتحی پور، کارشناس علوم قرآنی را درباره جلوه آسمان در قرآن و کلام خداوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما و همینطور همه عزیزان شنونده. آرزو میکنم که این لحظاتی که درش قرار گرفتن پر برکت باشه و آینده خیلی خوبی در انتظار عزیزان شنونده باشه و همینطور شما. اشارت خدمت شما راجع به آسمان، اصلا کلید واژه‌ای که در قرآن سراسر اشاره شده بهش، یعنی آیات بسیار زیادی خداوند از آفرینش این آسمان ذکر میکنه. در بعضی از جاها حتی خدا میخواد بگه که آفرینش انسان با تمام این پیچیدگی‌هاش در برابر آفرینش آسمان هیچی نیست. به نام خداوند تو همین سوره مبارکه نازعات آیات 27 تا 29 میفرماد اانتم اشد خلقا ام السماء، آیا شما خلقتتون آفرینشتون خیلی سخته یا اینکه خلقت این آسمان، بناها، این آسمانی که خدا بناش کرده، رفع سمکها فسواها، این که خداوند جوانب اون رو به هم آورده و غلظت داده. حالا جب این یه خود بیشتر صحبت بکنیم، تو سوره مبارکه قاف یه تعبیر هم هست، من این حقیقت اینو خیلی دوست دارم. خدا میفرماد افلا میاندرو الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج، آیا نگاه نمی کنن به آسمون، آسمونی که بالا سر این هاست، که خدا چطور اینو بنا کرده، چطوری زینتش داده، هیچ در حقیقت حفره ای تو این وسط شما نمی بینید. حالا چرا سمک، رفع از سمکها فسواها؟ سمک به معنای غلظت و تراکمه، زخامت، یه چیزی رو در حقیقت سمک میگن، جمع و جور کردن، یعنی رو هم قرار دادن و یک غلظتی دادن. رفعم به معنای بالا بردن و افزایش دادن. حالا نکاتی که تو همین آیه هست که راجع به خود آسمان هم هستی خود دقت کنیم، بحث اینه که حالا در تحقیقات ستاره شناسا این رو ذکر کردن به عنوان یکی از فرضیاته که منظومه شمسی تقریبا 5 میلیارد سال عمر داره. در ابتدا هم ابر بوده، شامل دود و گاز و خاکستر و غبار. بازم در یکی از سوره های قرآن داریم، سوره مبارکه دخان، این تعبیر رو داریم، سوره دود، یعنی دخان به معنای دوده، که خداوند میفرماد که ما از غبار جهان رو آفریدیم. نکته خیلی قشنگیه. به هر حال این منظومه شمسی پراکنده بوده، همین دود و غباری که هست. بعدن یک بادی که ظاهرا ناشی از در واقع انفجار یک ستاره بوده، ابعاد اون شروع به حرکت میکنه، در واقع تحت تاثیر این باد قرار میگیره و به چرخش میفته و منظومه شمسی به صورت یک دیسک پدید میاد و به دور خودش میچرخه. قسمت مرکزیش که در واقع کلفت‌تر بوده، این ابر متراکم‌تر بوده، نیروی جاذبه مواد بیشتری رو به خودش جذب میکنه که در حقیقت در این منطقه خورشید شکل میگیره. یواش یواش در اطراف اون حلقه های گازی شکل میگیره، به چرخش در میاد که سیارات در حقیقت ایجاد میشن. حالا جالبه در سوره مبارکه انبیاء 56 داریم که ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن، آفریدگار شما آفریدگار سیارات در حقیقت آسمان ها و زمینه که اونها رو از درون درست کرد، یعنی از مرکز درست کرد. یعنی نحوه شکل گیری همینه که ما برای کره هم همینطوری میبینیم که کره ابتدا مرکزش شکل میگیره، یواش یواش لایه های بیرونیش و اون کره تشکیل میشه. حالا خود همین در حقیقت آسمان لایه های مختلف داره. در یک تعبیری در قرآن داریم که خداوند در آسمان لایه‌های مختلف قرار داد، متراکم کرد، همین اتمسفری که الان وجود داره. خود این اتمسفر برخلاف سیارات دیگه اختصاص فقط به زمین داره در منظومه شمسی، یعنی مثلا ما در عطارد نمی‌بینیم، در مریخ نمی‌بینیم. خود این در واقع لایه اتمسفری که در اطراف زمین شکل گرفته نکات خیلی جالبی داره. اولا اینکه جلوگیری می‌کنه از نور ماورای بنفش، که اگر نور ماورای بنفش بخواد به زمین در واقع برسه، خیلی از موجودات از بین خواهند رفت. از اون طرف خود همین لایه باز باعث میشه که بخار آب به بیرون در واقع نره، یعنی از جو زمین خارج نشه. علتش اینه که اگر این جو وجود نمی‌داشت، این اتمسفر وجود نمی‌داشت، بخار آب معلق بود و به هر حال میرفت بیرون، اما این جو این رو نگه میداره. دو مرتبه تو اون سیکل طبیعی وجود داره که در واقع طبیعت داره از اون استفاده میکنه. خود همین جو مثل یک لایه محافظه، بازم در قرآن داریم و جعلنا السماء سقفا محفوظا، خدا میگه به عنوان یک سقف محفوظ ما این آسمان رو قرار داریم، همین اتمسفری که وجود داره، که اگر نمی بود زمین چیزی شبیه کره ماه بود. به هر حال کره ماه ما الان میبینیم در اثر اصابت در حقیقت شهاب سنگ ها این حال روز رو داره که صورت آبلگون رو داره، هرچند در تعابیر شاعرانه ماه رو به درخشندگی در حقیقت تشبیه میکنن. به هر حال اگر این اتمسفر زمین وجود نمی داشت، شهاب سنگ‌هایی که به سمت زمین میان برخورد می‌کردن و زمین از بین می‌رفت، کما اینکه حتی انقراض در واقع نسل دایناسورها رو بر اثر سقوط یک شهاب سنگ می‌دونن. الان هزاران شهاب سنگ برخورد می‌کنه به کره زمین، اما تحت تأثیر همین جو می‌سوزه و از بین میره. به این تعبیری که حالا خداوند به کار می‌بره مبین و اینکه با جعلنا السماء سقفا محفوظا، نکات خیلی قشنگی درش از خود پدیده آفرینش آسمان‌ها بدون هیچ در حقیقت ستونی، ستون‌هایی که ما نمی‌بینیم کنار از همین جاذبه‌ای که الان بین سیارات و بین اجرام آسمانی وجود داره. خیلی نکات مختلفی در قرآن ذکر شده راجع به خود آسمان که حالا من بخشی از اون رو به مناسبت همین برنامه خدمت عزیزان ارائه کردم. ما باقیش رو واگذار می‌کنم حتما فرصتی رو پیدا بکنید برید راجعش مطالعه کنید. نکات خیلی قشنگی هست. به اضافه اینکه الان فکر می‌کنم به اندازه کافی کتاب و فیلم‌های مستند در این زمینه وجود داره که بخشی از زمان خودمون رو اختصاص بدیم به آشنایی با طبیعت، آشنایی با آسمان، این دقیقاً طبیعت فراموش شده، و بدونیم که راه رسیدن به خدا از همین توجه به طبیعت اطراف ما شکل می‌گیرد.
تشکر از جناب آقای مهندس فتحی پور و صحبت‌های زیبایشان و از شما بهار دوستان که همراه هستین با بخش آیه‌های بهار. آسمان وسعت آرامش است. آدمیزاد وقتی به آسمان نگاه می‌کند احساس می‌کند آسمان او را به آرامش فرا می‌خواند. فکر می‌کند آسمان او را نوازش می‌کند. دل آدم می‌خواهد که باز هم به آسمان نگاه کند. ساعت‌ها و ساعت‌ها دلش هیچگاه نمیخواهد نگاهش را از آسمان بردارد. دلتان چون آسمان و تا قراری دیگر و آیه های بهاری دیگر و فردا بدرود.
به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. در پنجمین روز از حمل یا فروردین سال 1400 امیدواریم آنچه تقدیمتان شد رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کرده باشد. انشالله که ساعت بسیار خوب و خوش و نیکی پیش روی شما عزیزان باشد. بار دیگر سپاسگزاریم از همراهیتان و همه ایتان را به خداوند بزرگ، عزیز و منان و مهربان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدارتان.
بارانت عوارت آزم
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. نوروز پیام آور مهر است که مرا وا می دارد تنها به خاطر تو دوست عزیز شنونده دوست داشتن را یاد بگیرم. ما همه همکارانمان در بخش‌های مختلف رادیو تاجیکی شما شنونده های عزیز و ارجمند را دوست می داریم و بهترین ها را برای تان آرزو می کنیم در سال نو در نوروز 1400 هجری شمسی. و مثل همیشه زینت بخش آغاز ما نام خدا، یاد خدا و ذکر خداست. به نام خداوند بخشنده مهربان. وقتتان بخیر، تنتان سالم، لحظه هایتان سرشار از آرامش و امنیت. شنونده های گرانقدر، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید در پنجشنبه پنجم فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی، 11 ماه شعبان و 25 ماه مارچ 2021 میلادی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. از گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امشب ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی است. پس از آن گلبرگ را شنونده خواهید بود. برنامه جهان در سالی که گذشت نیز تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. انشاءالله همراهی بفرمایید. ویژه برنامه نوروز سال 1400 بهار همدلی هم تقدیم علاقمندان خودش می گردد. انشالله با این برنامه هم همراه باشید. پایان بخش برنامه های ما جاذبه های ایران زمین است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت می کنیم با ما همراه باشید. ساعت 20. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تدوین برنامه ترقیات میان مدت تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2025، افزایش امیدواری به بازگشت دانشجویان تاجیکستانی به دانشگاه‌های روسیه، و تیره‌ترین روزها در رابطه‌های روسیه با اروپا، مسکو و همکاری با اتحادیه اروپا پایان داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب خارزاده با سردبیری خانم امین در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. و اینک مشروع خبرها پیشکش شما می شود. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان از تدوین برنامه ترقیات میان مدت این کشور برای سالهای 2021 تا 2025 خبر داد. زبقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت برای اجرای برنامه میان مدت توسعه یا ترقیات تاجیکستان تقریبا به بیش از 115 میلیارد سومانی نیاز دارد که این مبلغ از محل بودجه، همکاری بخش خصوصی و کمک‌های خارجی شریکان اقتصادی تاجیکستان تأمین خواهد شد. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اظهار کرد در اجرای برنامه ترقیات میان مدت این کشور برای سالهای 2016 تا 2020 اصلاحات مهمی در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند روش‌های صدور مجوز و سازوکارهای مشارکت دولت و بخش خصوصی یا صاحبکاری انجام شد که در نتیجه آن و رغم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جهانی، اختلافات تجاری و تحریم‌های اقتصادی علیه شریکان تجاری تاجیکستان و دستاوردهای بسیاری دست یافته‌ایم. زبقی‌زاده گفت بر این اساس متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی تاجیکستان حداقل 7% و تولید ناخالص داخلی 1.6 برابر اضافه شده و میزان فقر نیز در این مدت از 31.3% به 26.3% کاهش یافته است. با گفته وزیر رشد اقتصاد و سبدای تاجیکستان، سهم صادرات در تجارت خارجی این کشور نیز از 20 به 26 درصد افزایش و سهم واردات از 80 به 74 درصد کاهش یافته است. زبقزاده همچنین یادآور شد که طبق گزارش بانک جهانی، موقعیت تاجیکستان در نشانداد آسانی کسب و کارها با 59 امتیاز و در رتبه بندی صفت مجموع اقتصادی بین المللی با 32 امتیاز بهبود یافته است. مسئولان و کارشناسان وزارت علوم روسیه ابراز امیدواری کردند که ورود دانشجویان خارجی از جمله دانشجویان تاجیکستانی به این کشور امکان پذیر شود. کارشناسان وزارت علوم روسیه اظهار کردند که پس از بازدید هیئت پزشکی روسیه از تاجیکستان، امیدها برای ورود دانشجویان تاجیک به قلمرو روسیه افزایش می‌یابد. در همین حال آنها معتقدند که اجازه ورود دانشجویان تاجیک کاملا به تصمیم خدمات فدرالی نظارت بر حقوق مصرف کنندگان در روسیه بستگی دارد. ایگار براکا از مسئولان وزارت علوم روسیه در این باره به خبرنگاران گفته است که اگرچه تصمیم کننده خدمات فدرال نظارت بر حقوق مصرف کنندگان در روسیه هنوز اعلام نشده است، اگرچه تصمیم نهایی خدمات فدرال نظارت بر حقوق مصرف کنندگان در روسیه هنوز اعلام نشده است، اما آنها امیدوارند که پاسخ مثبت باشد. وی در عین حال افزود که حتی در این صورت نیز مشکلات فراوانی برای پذیرش دانشجویان خارجی وجود دارد که باید حل و فصل شود. در پی گسترش کرونا ویروس، دولت روسیه ورود دانشجویان خارجی را به این کشور ممنوع کرد. اخیراً مقامات روس برای دانشجویان 25 کشور اجازه‌نامه ورود به روسیه را صادر کردند که در میان آنها نام تاجیکستان نبود. روسیه صدور مجوز ورود دانشجویان تاجیک به این کشور را به نتیجه های سفر هیئت بازرسی روسی وابسته کرده است که برای راستی آزمایی شرایط کرونایی به تاجیکستان به این کشور سفر کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان هنگام بازدید از حوله خانواده قاسموف در شهر باختر ولایت ختلان و زمین نزد حولگی او گفت که اگر هر خانواده تاجیک این گونه زحمت بکشند و سال چند بار محصولات کشاورزی به دست آورند، نرخ‌ها در بازار کاهش می‌یابد. امام رحمان که در محله غیرت شهر باختر از روند پرورش و برداشت محصولات کشاورزی در گلخانه فرقت قاسموف بازدید کرد، تجربه کار در این مجمع کشاورزی را الگوی برای دیگر کشاورزان دانست. در 3 گلخانه وابسته به شرکت قاسموف، پمیدار، بادرنگ، فلفل دلمه‌ای یا قلمفور بلغاری و دیگر محصولات کشاورزی کشت و هر سال 2 تا 3 بار محصولات برداشت می شود. فرقت قاسموف در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت از فروش محصولات این گلخانه هر سال از 90 تا 100 هزار سومانی سود به دست می آورد. امام علی رحمان در این دیدار کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف را به همراه 200 عنوان کتاب دیگر به خانواده قاسموف اهدا کرد. اظهارات رئیس جمهور تاجیکستان درباره تنظیم نرخ‌ها در بازار در حالی است که اخیراً نرخ محصولات و کالاها در بازارهای این کشور رو به افزایش نهاده است. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 97 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه گفت با فوت این 97 نفر در 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری کرونا در ایران به 62,142 نفر رسیده است. خانم لاری افزود در شبان روز گذشته 7,506 بیمار نو به صف بیماران کووید 19 در ایران شناسایی شده و 792 نفر از آنها بستری شدند. با گفته وی تا کنون 1,830,823 نفر نیز در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 1,569,697 نفر بهبود یافتند. سریال تاریخی هزار داستان که سالها قبل از تلویزیون ایران پخش شد و به دوره از تاریخ این کشور در عصر قاجار و پهلوی می پرداخت و کارگردانی زنده‌یاد علی حاتمی در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی سازمان ملل متحد ثبت شده است. همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک و گزارش در این باره.
گرچه سالهای سال از پخش مجموعه هزار دستان اثر زنده یاد علی حاتمی گذشته، اما هنوز خاطراتش همراه چند نسل از ایرانیان است. با آن بازی‌های بی‌نظیر و آن دیالوگ‌های درخشانش.
اسم بوس هاشم، اهل دل.
و مهم این که این مجموعه نوستالژیک در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو نیز ثبت شده.
توضیحات بیشتر با علی حاجی‌لاری، دیپلمات ایرانی در سازمان ملل.
All countries and international.
حافظه جهانی یا میراث مستند جهانی یونسکو برنامه این هست که این سازمان در سال 1992 ایجاد کرد به منظور ارتقای آگاهی نسبت به خطراتی که این گونه میراث رو تهدید میکنه و به منظور حفظ و سهولت دسترسی به این آثار.
از نگاه سازمان ملل، هزار دستان میراث دیداری و شنیداری یک ملت است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
پیش از ادامه خبرها تصحیح میکنم که نام سریال یاد شده هزار دستان است.
سالهای سال از پخش
اما وزیران خارجه روسیه، تاجیکستان، بلاروس، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان در بیانیه استفاده از تحریم را به عنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها محکوم کردند و آن را پایمال کننده آشکار قانون‌های بین‌المللی دانستند. کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در این بیانیه از افزایش اقدامات یکجانبه اجباری از جمله اقدامات اقتصادی علیه دیگر کشورها ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه تاکید شده است که بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد، ایجاد مجازات علیه کشورها فقط از اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد است. کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به اهمیت اصل مداخله نکردن در امور داخلی دولت‌های مستقل اشاره و اضافه کردند که طبق این اصل هر گونه مداخله با هدف سرنگونی دولت‌های مشروع و قانونی و همچنین ایجاد فشار پایمالسازی آشکار قانون‌های بین‌المللی است. همه کشورهای امضا کننده این بیانیه به جز ترکمنستان اعضای کامل اتحادیه دولت‌های مستقل هستند، اما ترکمنستان بر اساس حقوق عضویت در آن عضو می‌باشد. در پی تحریم‌های نو اتحادیه اروپا ضد چندین نهاد و شخص روسی، وزیر امور خارجه روسیه از پایان همکاری مسکو با این اتحادیه خبر داد. سید علی دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
تحریم های جدید اتحادیه اروپا ضد چند نهاد و شخص روسی را باید آخرین میخ بر تابوت روابط روسیه با اتحادیه اروپا دانست. تحریم هایی که بالاخره کاسه صبر مسکو را لبریز کرد و وزیر امور خارجه روسیه در جریان سفر به چین و دیدار با همتای چینیش از پایان همکاری مسکو با بروکسل خبر داد.
اقدامات یک جانبه و نابجای اتحادیه اروپا ضد مسکو تمام زیرساخت‌های روابط با روسیه را نابود کرد. بنابراین اکنون مسکو هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا ضد روسیه اقدامی خصمانه تلقی می‌شود و قطع کامل روابط بهترین پاسخ مسکو به این اقدام بود.
روابط روسیه و آمریکا هم از زمان روی کار آمدن جو بایدن و به ویژه پس از آنکه بایدن ولادیمیر پوتین را قاتل خطاب کرد، تیره تر از همیشه شده است. به گونه ای که رئیس کمیسیون سیاستگذاری اطلاعاتی شورای فدراسیون روسیه از آغاز جنگ سردی جدید خبر داد.
سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دولت وی خطر آغاز جنگ سرد جدید بین روسیه و آمریکا را به شدت افزایش داده است.
در همین حال بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از عمق تیرگی روابط مسکو و واشنگتن حکایت دارد.
متاسفانه طرف آمریکایی از پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای گفتگو درباره مسائل دو جانبه و ثبات راهبردی حمایت نکرد. بر این اساس واشنگتن فرصت گفتگو با مسکو را از دست داد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پایان همکاری با اتحادیه اروپا را از چین و در کنار همتای چینی خودش اعلام کرد تا به عقیده تحلیلگران پیام روشنی برای آمریکا و اتحادیه اروپا ارسال کرده باشه. پیامی حاکی از تشکیل یک بلوک قدرتمند برای مقابله با حربه تحریم و زیاده خواهی های آمریکا و غرب. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه نشر خبرها. نیروهای امنیتی افغانستان طراح اصلی حمله تروریستی خونین به دانشگاه کابل را در ولایت ننگرهار بازداشت کردند. ضیاءالحق امرخیل استاندار ننگرهار اعلان کرد که طراح اصلی حمله به دانشگاه کابل مشهور به ابو سعید اعظم و دو گمانبر دیگر در شهرستان اچین بازداشت شدند. فرد دستگیر شده علاوه بر ارتباط با داعش در داخل افغانستان با اعضای داعش در عراق، سوریه و بلژیک نیز تماس داشته است. در حمله مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل که ماه نوامبر سال 2020 به وقوع پیوست بیش از 60 نفر کشته و زخمی شدند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان روسیه با عنوان دست‌اندرکار مبارزه با بیماری‌های عفونی در این کشور از اثبات کارایی و مسئولیت زایی بالای واکسن دوم روسیه با نام اپی و کرونا خبر داد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان روسیه روز پنجشنبه در بیانیه نوشت مرکز علمی پژوهشی ویروس شناسی ویکتور با توجه به آغاز واکسیناسی عمومی کرونا با استفاده از واکسن اپی و کرونا ساخته شده در این مرکز نتیجه های آزمایش های بالینی مرحله های اول و دوم بر روی گروه داوطلبان بین سن 18 تا 60 سال را در قالب گزارش در نشریه روسی عفونت و مسئولیت منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که نتیجه های آزمایش های انسانی واکسن اپی و کرونا مسئولیت زایی و کارایی بالای این واکسن روسی را اثبات کرد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان روسیه با اشاره به تحقیقات دو مرحله این واکسن می افزاید که مرحله نخست شامل تحقیقات درباره ایمنی و مسئولیت زایی واکسن اپی و کرونا با شرکت 14 داوطلب از 18 تا 30 سال بود و مرحله دوم نیز 86 داوطلب بین سن 18 تا 60 سال را در بر می گیرد. این تحقیقات نشان داد که دو بار واکسن زدن با استفاده از واکسن اپی و کرونا باعث شد تا در 100% داوطلبان 21 روز پس از دریافت دوز دوم واکسن پادمان علیه ویروس کرونا ساخته شود. روسیه پیش از این واکسن سپوتنیک وی را نیز ساخته و با تایید سازمان جهانی بهداشت رسانیده است. مقامات یمنی در مقابل متجاوزان سعودی در حال وارد هفتمین سال ببخشید مقاومت یمنی ها در مقابل متجاوزان سعودی در حال وارد هفتمین سال خود می شود که این جنگ تا کنون غیر از ویرانی یمن و قربانی کردن هزاران غیر نظامی هیچ دستاورد دیگری برای جنگ افروزان نداشته است. گزارش همکارمان یوسفی را از صنعا پایتخت یمن می شنویم.
عام الصمود اليمني السادس في مواجهه العدوان السعودي
ششمین سال مقاومت یمنی ها در مقابل متجاوزان سعودی با تعداد زیادی شهید و زخمی به پایان میرسد. بیش از 43,000 یمنی از جمله حدود 9,000 کودک و بیش از 5,000 زن در این حملات به شهادت رسیدند. علاوه بر این ده ها پل، شبکه آبرسانی و همچنین فرودگاه ها و بنادر، مدارس، ایستگاه های توزیع سوخت، انبارهای مواد غذایی و کارخانه ها هدف حمله قرار گرفتند. محاصره شدید و دزدی دریایی از کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی را که باعث تعطیلی پمپ بنزین‌ها شده، باید به این فهرست بلند جنایات سعودی‌ها افزود. حققت بانها
قتلت الاطفال. دستاورد رژیم سعودی در ششمین سال جنگ، کشتار کودکان، تخریب گسترده منازل، افزایش گرسنگی و فجایع انسانی زیادی است، اما به هیچ هدف نظامی دست پیدا نکرد. این رژیم غیر نظامیان را هدف قرار داد و محاصره ظالمانه علیه کشور ما اعمال کرد که موجب فجایع انسانی زیادی شده است.
آنها ثابت کردند که به هیچ وجه از ارزش‌های انسانی، اخلاقی و دینی بویی نبردند. ملت یمن در این مدت ثابت کرد در مسیر درستی که برای مقاومت در برابر ستمگران و متجاوزان است، گام برمی‌دارد. استمرار الجرائم
والحصار مثل دافعا للحروب. ادامه جنایات و محاصره باعث شد یگان موشکی و پهپادی یمن با بیش از 75 فروند موشک بالستیک و بیش از 270 پهپاد تهاجمی تأسیسات اقتصادی و نظامی ریاض، جده و نیز فرودگاه‌های جنوبی عربستان را هدف قرار دهد. در همین حال صنایع نظامی یمن توسعه زیادی پیدا کرد و از 3 موشک بالستیک و بالدار و نیز 7 بالگرد رونمایی شد و ارتش نیز اهداف حیاتی جدیدی را در عمق خاک عربستان شناسایی کرد. شکست نظامی عربستان زمانی به چشم آمد که سامانه‌های دفاع هوایی آمریکایی و انگلیسی نتوانستند جلوی موشک‌ها و پهپادهای یمنی را بگیرند.
یگان موشکی و پهپادی یمن موفقیت‌ها و پیروزی‌های زیادی به دست آوردند و شاید عملیات توازن بازدارندگی پنجم و ششم این پیام را به متجاوزان داد که اگر چیزی از سیاست و فعالیت نظامی درک می‌کند، باید تجاوزات خود را به یمن متوقف کند. تأکید می‌کنیم که در سال هفتم تجاوز به یمن قوی‌تر از گذشته خواهیم بود و ارتش و کمیته‌های مردمی در بیشتر جبهه‌ها از جمله معرب پیروزی‌های گسترده تری به دست خواهند آورد.
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در مبارزات خود توانستند با آزاد کردن منطقه قیفه در البیضا از دست عناصر القاعده و پیشروی‌های گسترده در مناطق مشرف معرب برای آزادسازی آن به پیروزی‌های مهمی دست پیدا کنند. این در حالی است که متجاوزان و مزدوران آنها نتوانستند واقعیت‌های میدانی جدیدی را تحمل کنند و همین امر باعث تقویت موضع مذاکراتی یمنی‌ها شد که توانستند توافقنامه تبادل اسیران را امضا کنند و بر اساس آن 681 تن از نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی آزاد شدند. در پایان ششمین سال تجاوز به یمن، اقدام مهمی برای تحقق صلح عادلانه که متناسب با مقاومت ملت یمن باشد، صورت نگرفته است. عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده و سیما،
صنعا. اداره اطلاعات شورای دولتی جمهوری خلق چین گزارش سالانه خود را درباره موردهای پایمالسازی حقوق بشر در آمریکا در سال 2020 منتشر کرد. در این گزارش 28 صفحه‌ای آمده است که در سال 2020 بی‌کفایتی واشنگتن در جلوگیری از گسترش کرونا ویروس نتیجه‌های تأسف‌باری را رقم زد. بی‌نظمی در دموکراسی آمریکا آشوب‌های سیاسی را موجب شد و همچنین اقلیت‌های قومی تبعیض نژادی را تجربه کردند و ناآرامی‌های ادامه‌دار اجتماعی امنیت عمومی را در آمریکا تهدید کرد. جان کیان، مدیر مرکز تحقیقات حقوق بشری دانشگاه نانکای گفت: ما با انتشار این گزارش می‌خواهیم شرایط واقعی حقوق بشر در آمریکا را نشان دهیم و روشن کنیم که واشنگتن وقتی از حقوق بشر در کشورهای دیگر حرف می‌زند، نیت‌های سیاسی خود را دنبال می‌کند. این گزارش که با مواردهای مختلفی خشونت پلیس و حمله ها علیه آسیایی تبارهای آمریکا نیز اشاره کرده است، پس از آن منتشر می شود که واشنگتن و متحدانش با اشاره به رفتار پکین با اقلیت های اویغور در اویغورستان چین تحریم ها را علیه این کشور پیاده کردند. علی‌رغم شمارش حدود 96% از آرای آوازهای انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی، هنوز هیچ برنده مشخصی وجود ندارد و حتی ممکن است رژیم صهیونیستی ناچار به برگزاری پنجمین انتخابات در 2 سال اخیر شود. همکارمان خالص صبرنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
بعد فرز 90% من اصوات الناخب، پس از شمارش 90% آرا انتخابات تعیین اعضای کنیسه در اراضی اشغالی، اکنون معلوم شده حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 31 کرسی از 120 کرسی کنیست را به دست آورده. بر این اساس نتانیاهو نمیتواند کابینه را که برای تشکیل آن به 61 کرسی نیاز است تشکیل دهد. نتایج همچنین نشان می‌دهد همه احزاب صهیونیست راستگرا به همراه حزب نتانیاهو 59 کرسی کنیست را به دست آوردند. در نتیجه باز هم قادر به تشکیل کابینه نیستند. الان اصبح وضع نتانیاهو